بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. شبکه جهانی ولایت افتخار داره که در خدمت شما عزیزان باشه و در این بخش از برنامه که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم حضورتون بکنه. فرصت بسیار شایسته، درست به موقع و سزاواری است برای استفاده کردن. همه شما عزیزان این موقعیت رو دارید و این امکان هست که سوالات خودتون رو در مسائل تاریخی که مربوط به اسلام هست مطرح کنید و در تاریخ اسلام هر چی که به ذهن شریفتون میرسه و براتون سوال هست، ابهام هست، شبهه هست، اونها رو مطرح بکنید، بپرسید، به ویژه از طریق تلفن که عزیزان در خدمت شما هستند در اتاق فرمان و از طریق پیامک هم در خدمتون هستیم تا این برنامه و ظرفیتش کاملا در خدمت شما بزرگواران باشه. خب، در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و بتونیم این بخش از برنامه رو انشالله مسائل تاریخی رو بپرسیم و هرچی بیشتر از محضرشون استفاده کنیم. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه دارم در هر جایی که تشریف دارن. آرزوی سلامتی و توفیقات الهی برای همه عزیزان دارم و امیدوارم که تا امروز اونچه که انجام داده ان از عرض ارادات به ساحت مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه و اهل بیت اون حضرت انشاءالله مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. یک از سوالاتی که حالا ممکنه گاهی به صورت مسئله، به صورت شبهه مطرح باشه و از نظر تاریخی به خصوص قابل بحث و بررسی است، این که چون صحنه کربلا و دیدن سرهای بریده یاران امام حسین و خود حضرت اونقدر فاجعه بار هست که دل سنگ رو، دل جمادات رو هم به درد میاره و همه آزرده میشن و لذا صبر و شکیبایی رو از دست دادن در مقابل این مصائب یک امر عادی و ساده تلقی میشه. اما در این حال نقل میکنن که در یکی از این برنامه‌ها که حضرت زینب سلام الله علیها سر بریده برادرشون رو میبینن، سر بر محمل میکوبن و به هر حال حتی تا حدی که سرشون مجروح میشه. این یه نقل تاریخی است که قابل بررسی است، منتها از این یک عده یک استفاده ای رو میکنن و اون این که میگن برای مشروعیت قمزنی و تیغزنی میتونیم به این امر تاریخی که واقع شده استناد کنیم. خواستم که حالا همچون بعد کلامی داره هم بعد تاریخی داره یه مقدار مسئله رو باز بفرمایید.
سوال بسیار خوبی است و خوبه برای بینندگان عزیز هم کمی مسئله باز بشه. همطور که فرمودی سوء استفاده از این گزارش میشه. این نقل هم گاهی بر به اصطلاح در مجالس عزای ابی عبدالله سلام الله علیه خوانده میشه. میزان اتقانش طبعا بد نیست بررسی بشه، چنانکه اون سوء استفادهش هم در همین بحث قمزنی و تیغزنی امثال این هاست و خب باید دید از لحاظ فقهی حدیثی اینها آیا فقهای ما استناد به این کردن میتونن بکنن یا خیر. بعضی از کسانی که امروزه عرض میکنم که خیلی طرفدار مسئله قمزنی اونها هستن، خیلی تلاش میکنن این روایت رو که اشاره بهش فرمودید بزرگ بکنن و مورد استناد قرار بدن. این در حقیقت یک خبر مرسلی است. اصطلاح مرسل یک اصطلاح فنی علمی حوزوی است در علم درایه، راجع به فن حدیث هست، علم الحدیث بحث میشه. مراد از مرسل اون حدیثی است که سندش بیان نشده، مثلا در یک کتابی فرض بفرمایید که از قرن 5، 6، 7، 10 امثال اینها در اون کتاب میگه فلانی این به اصطلاح حدیث رو نقل کرد، اما سند خودش به اون شخص رو بیان نمیکنه. حدیث بدون سند رو میگن حدیث مرسل، در یک منبعی آمده اما در حالی که حدیث مسند اون حدیثی است که میگه من از فلانی شنیدم، فلانی از فلانی، فلانی از ممکنه 5 نفر 6 نفر یا بیشتر یا کمتر رو نام ببره تا برسه به اون شخصی که حدیث رو از اون شخص اولیه شنیده، اون حدیث مسند. این حدیث یا این روایت در حقیقت روایتی است مرسل، سند ندارد و معروف به روایت مسلم جساس، جساس با صاد به معنای گچکار. کهن‌ترین سندش هم کتاب شریف بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی هست. خب همینجا ممکنه برای بینندگان عزیز پرسش پیش بیاد که شما دارید میگید کتاب بهار علامه مجلسی، یعنی علامه مجلسی روایت ضعیف نقل کرده. پاسخ این هست که خود علامه مجلسی هم هیچ جا در کتاب شریف 110 جلدی بهارالانوار که یک دائره المعارف بزرگ هست، در اونجا هیچ وقت ایشون ادعا نکرده که من تمام اون چه که نقل کرده ام اینها صحیح السند هست و معتبر هست و هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اصلا اهتمام مرحوم علامه مجلسی این بوده که اون چه که از مواریث حدیثی، میراث‌های حدیثی شیعه در کتاب‌های قبل از دوره صفویه نقل شده اینها رو در یک مجموعه گرد بیاره. البته بعضی از احادیث اون که بیان الکذب هست طبعا اونا رو نقل نکرده، اما احادیثی که ممکن از جهت سند مثل این حدیث یا روایت ضعیف شمرده بشه و احتمال داره محملی برای قبولش بعداً پیدا بشه، کسانی قرینه از یک کتاب دیگری پیدا بکنن بیاد معید این بشه، علامه احتیاطاً اینها رو در بهار آورده و گاهی هم خود ایشون اذعان کرده که این را از یک منبع نقل کردم که مورد اعتماد من هم نیست. به هر حال ایشون در بهار این روایت رو نقل کرده و حد زده شده که این رو از کتاب المنتخب مرحوم طریحی، فخرالدین طریحی که از علمای معاصر علامه مجلسی بوده، کمی جلوتر از علامه مجلسی از دنیا رفته، قرن 11 هم ایشون از دنیا میره، از علمای شیعه در قرن 11 هم بوده، کتابی داره به نام المنتخب، غیر از اون یک کتاب لغت داره مجمع البحرین مرحوم طریحی و الان هم هست، کتاب لغت خوبیه به نام مجمع البحرین. این کتاب المنتخب مرحوم طریحی یک مقتل هست، منتها مقتلی که چندان اعتباری بهش نیست و ایشون هم حالا به هر حال این مقتل از جای گیرش آمده بوده و اون رو نقل میکنه به نام مرحوم طریحی. مشهور میشه برخی از یکی از بزرگان معاصر که مدتها در نجف بودن ایشون نقل میکرد که از نوادگان یعنی از نسل مرحوم طریحی که در نجف بودن اینها نقل میکردن که پدر جد ما این کتاب رو در دوران اوائل تحصیلش در حوزه و در نجف در طلبگی خودش این کتاب اجمالا دستش اومده بود و نقل کرده بود، نه دوران پختگی علمی ایشون، و به هر حال منتشر شده بود و اینها معلوم نیست که بعداً تایید میکرده این کتاب رو. و در اونجا فقط این خبر آمده، خبر مسلم جساس. و مسلم جساس این خبر رو هم مرحوم طریحی در این کتاب از کتاب نورالعین فی مشهد الحسین از شخصی به نام اسفراینی نقل میکنه که اون هم یک منبع غیر معتبر مجهول المؤلفه که بحثای دربارش هست. من رو جمع بکنم عرضم رو، اجمالا ببینید این خبر رو، خبر مسلم جساس که اجمالا اشاره به محتواش خواهم کرد، مرحوم محدث قمی، مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان و کتاب منتهى الامال و اینها، در کتاب منتهى الامال عزیزان بیننده با مفاتیح که قطعا آشنا هستید، در همه خونه های شیعیان این کتاب هست و کتاب دعا و زیارات این هاست. کتاب خوب دیگری در مرحوم شیخ عباس قمی با نام منتهى الامال که این کتاب یک دوره تاریخ 14 معصوم هست، کتاب خواندنی به زبان فارسی ساده خوبی نوشته شده، تاریخ 14 معصوم فضائلشون هست، برخی معجزاتشون هست امثال اینها. ایشون در منتهى الامال اشاره میکنه به همین خبر مسلم جساس و رد میکنه خبر رو، میفرماد که در کتاب منتخب طریحی آمده و اینم از کتاب نورالعین اسفراینی و حال هر دو کتاب بر اهل فن پوشیده نیست و ایشون تضعیف میکنه هر دو کتاب رو. اجمالا این درباره سند این خبر. خب ما به هر حال هر فنی هر علمی رو با توجه به اون مبانی علمیش باید پیش بریم، در بحث تاریخ باید بر یا حدیث باید سراغ اسناد بریم، مستندات بریم و در ارتباط با این خبر وضعیتش اینطور. اما محتوا چیه؟ نقل میکنه از شخصی به نام مسلم جساس که این گچکار بوده، در کاخ ابن زیاد داشته گچکاری میکرد و تعمیر میکرد، وقتی میگه صدای هایوهو و هیاهوی بلند شد و من آمدم دیدم که بله خبر مردم خبر میدن به اصطلاح اسرای کربلا رو دارن میارن به کوفه. رفتم دم دروازه کوفه دیدم بله عرض میکنم که زنان اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه سوار محمل هایی کردند و میارند و بعد میگه زینب سلام الله علیها رو یه وقت دیدم که سر بریده مطهر ابا عبدالله رو جلوی محمل زینب که عبور میکرد تاب نیاورد و اشعاری خوند خطاب به این سر که معمولا اشعار خونده میشه که ای هلال زینب که هنوز به تمام نرسیده ای و اینها. و عرض میکنم که من فکر نمیکردم که چنین چیزی مقدر و مقدور من باشه و سر رو میزنه به چوبه محمل و میبینه که خون از چوبه محمل سرازیر شد و این اجمالا و اشعارم نقل میکند و اینها و اون و این که مردم داشتن به نان و خرما و اینها میدادن به این بچه های اسیر و ام کلثوم و زینب و اینها رو مانع میشدن و میگفتن صدقه بر ما اهل بیت حرامه. اجمالا یک چنین خبری رو از مسلم جساس نقل کردن. اون وقت این آیونی که دفاع از غم زنین ها میکنن میگن ببینید اگر به اصطلاح مجروح کردن خود و آسیب زدن به خود در عزاداری اشکال داشت نباید زینب سلام الله علیها چنین میکرد. این خبر رو کسانی که نقدش کردن یکی از جهت سندی نقد کردن، دوم به خصوص از این جهت که اصلا نقلهای معتبر تاریخی میگه زنان اهل بیت در کربلا وقتی عمر صد سوار بر شتران کرد و شتران بی جهاز سوار کرد بی محمل سوار کرد اصلا بنا داشتن تحقیر بکنن، بنا داشتن که اینها رو با خاری بیارن و کجا میان محمل و کجاوه و سایبان و اینها برای اینها دو تصریح روایات تاریخی که این شترانشون یک چنین وضعیتی نداشتن. وقت محمل کجا بود که سر را حضرت به اون بکوبه و ثانیاً بحث سر مقدس ابا عبدالله سلام الله علیه رو طبق روایات تاریخی دادن به خولی در غروب عاشورا و خولی آورد به کوفه و در خانه خودشون قصه معروف حال در تنور گذاشته در دیگی گذاشته اینها. بعد صبح روز 11 برد به کاخ ابن زیاد، بنابراین سر در کاخ ابن زیاده و بعدن آوردن تو کوچه ها گرداندن نه هنگام ورود کاروان اسرا به کوفه. اجمالاً به هر حال با توجه به این اشکالات و اشکالات دیگری که حالا اشاره نکردم این خبر معتبری نیست و خب بجاست که ذاکران و به هر حال مرسی سرایان اجتناب بکنن از نقل این خبر. مصیبت به قدر کافی بزرگ هست و گزارش های معتبر در این باره داریم که ما رو نیازمند نکنه سراغ اخبار ضعیف بریم.
جناب استاد خیلی بیش از حد شگفت‌آوره، هم شخصیت‌های سفیدی که در جریان کربلا خودشون رو به منصه ظهور می‌رسونن، هم شخصیت‌های سیاه که حالا هر کدوم روی یک سکه هستن و هم آدم‌های خاکستری و منافق و اینها، ولی یه آدمایی هستن گاهی که وقتی احوالات اینها رو می‌خونه انسان و سلامت خودش رو در نظر می‌گیره میگه خدای حالا ما چقدر بدهکاریم و مدیونیم در مقابل بعضی از مظالمی که شاید سکوت کردیم، که حالا من اینو تاکید کردم به خاطر بحث الگو بودنش. مثلا عبدالله ابن عفیف که حالا میخوام از حضرت علی بپرسم یک شخصیتی است که حالا با یک وجاهتی در مقابل ظلم و ستم فریاد میزنه و میرسه. حالا ایشون رو خواستم یه مقدار باز بکنید که شخصیتشون کی بودن و چه اتفاقی میفته که ابن زیاد دستور قتل ایشون اصلا صادر میکنن.
بله اتفاقا هم که اشاره فرمودید جا داره از این گونه شخصیت‌ها یاد بشه و تجلیل بشه به عنوان شخصیت‌های ظلم ستیزی که با وجود اوج خطر یک و دوم اقبال جامعه به سمت باطل، اما اینها دست از اصل اصول و حقیقت نمی‌کشند. این جناب عبدالله ابن عفیف ازدی، ازدی با حمزه و رزه، یکی از قبائل از اون کلام که مقیم کوفه بودن که شیعه در این قبیله کم نبود و گرایش های نسبت به اهل بیت علیهم السلام درشون وجود داشت و این عبدالله ابن عفیف فرد نابینایی بود که چشمانش رو در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه از دست داده بود. گفته شده چشم چپش رو در جنگ جمل از دست داد، چشم راستش رو در جنگ صفین و نابینا بود. بخاطر همین نابینایی هم طبعا در کربلا نمیتونه شرکت بکند و بجنگه. و ایشون وقتی که و گفتن به خاطر همین نابینایی دیگه مقیم مسجد کوفه بود، صبح تا به شب اونجا می نشست عبادت می کرد و نمازش رو میخوند می رفت به خانش. و بعد از این که سر مقدس ابا عبدالله رو آوردن به کوفه و اسرا هم آمدن به کوفه و در مجلس ابن زیاد اون پاسخهای کوبنده زینب سلام الله علیها، امام سجاد سلام الله علیه با ابن زیاد وقتی مطرح شد، ابن زیاد برای اینکه یک آبرویی برای خودش بخره و فضا رو بسنجه آمد به مسجد و شروع کرد خطبه خواندن و در ضمن به اصطلاح سخنانش مثلا حمد الهی رو به جا آورد در خطبش و اینکه حمد خدایی رو که حق رو پیروز کرد و نصرت داد. از میکنم که خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه رو و از میکنم منکوب کرد و شکست داد کذاب ابن کذاب، نعوذ بالله، حسین ابن علی کذاب ابن کذاب رو شکست داد و به قتل رساند و اینها. تا این رو گفت دیگه این عبدالله ابن عفیف طاقت نیامد، بلند شد و با صدای بلند خطاب کرد به ابن زیاد که کذاب و دروغگو تو هستی و پدر تو هست و اون کسی که تو رو بر این مسند نشانده کذاب و دروغگو شما هستید، شما اولاد انبیا رو میکشید و بر به اصطلاح مسندی مینشینید که به گویا خودتون در جای صدیقین نشانده و مثل صدیقین سخن میگید و ادای اونها رو در میارید و لعن کرد او رو و با تعبیر ابن مرجانه از او یاد کرد و اینها و مجلس سکوتی فرا گرفت مجلس رو و ابن زیاد گفت که این کیست که اینطور سخن میگه؟ گفتن عبدالله ابن عفیف. گفت او رو بگیرید و نیروهای ابن زیاد آمدن برای دستگیری عبدالله ابن عفیف. او شعاری داشت قبیله ازد که موقع جنگ و اینها میدانه یا مبرور، شعار یا مبرور رو شروع که سر دادن، یعنی کمک خواست از قبیله خودش. بلزا عده از این جوانان قبیله عزد آمدن اون رو احاطه کردند و بردن، مانع شدن که نیروهای ابن زیاد بتونن اون رو بگیرن، بردنش به منزلش رسوندن و بعد خبر کردند قبیله عزد و برخی از قبائل یمنی رو. اینها آمدند در مقابل نیروهایی که ابن زیاد فرستاد به سمت منزل عبدالله ابن عفیف و درگیری شد. گفته شده در این درگیری تا عده‌ای هم کشته شدند و اما نیروهای ابن زیاد چون بیشتر بودند و محمد ابن اشعث فرماندهی میکرد، عده‌ای از میکنم که قبائل مضر رو اینها آوردن و رسیدن به خانه عبدالله ابن عفیف و در زدن و در رو شکستن و وارد خانه شدن. دختری داشت به نام صفیه و اون دختر خبر داد به پدرش و پدر گفت که شمشیر من رو بده و چون نابینا بود اون دختر گزارش میداد، یعنی میگفت که دشمن سمت راسته، سمت چپته، از روبروی و این با هم حالت نابینایی از خودش دفاع میکرد با راهنمایی دخترش و بالاخره او رو گرفتن آوردن پیش ابن زیاد و یک به اصطلاح گفتگویی بین او و ابن زیاد رخ داده و مثلا ابن زیاد گفت که دیدی خداوند تو رو خار کرد و این از میکنم که جواب ابن زیاد داد که نه، خداوند من رو خار نکرد، بلکه اگر من چشم داشتم میدیدی که من چگونه مبارزه میکردم. و بعد گفت که من تو رو خواهم کشت. اینها اون هم گفت که من اون زمانی که از میکنم چشمانم سالم بود از خداوند خواسته بودم که خداوند شهادت رو نصیب من بکند به دست منفورترین و ملعونترین خلق خودش و الان و بعدش هم که چشمم نابینا شد مأیوس شده بودم از شهادت و الان به حمدالله میبینم که چنین سعادتی نصیب من داره میشه. و ابن زیاد دستور قتل او رو داد و گردن او رو از میکنم که زدند و این به اصطلاح فرد شریف رو به شهادت رساندن و میتوان گفت که این در حقیقت اولین قیام و اولین اعتراضی است که در کوفه شکل گرفت در دفاع از ابی عبدالله سلام الله علیه و حرکت ابی عبدالله سلام الله علیه.
بله که هم صحنه عجیب و بزرگ و خیلی هم الهام بخش این بحثا اینجوری. بله بسیار خوب استاد عزیز، ما بس سوالات خوبی رو مرور کردیم و انشالله اگر عزیزی پشت خط هست ما تماس این بزرگوار رو داشته باشیم و بگیریم و بعد هم انشالله بعد از اون یه سری اتاق فرمان میزنیم برمیگردیم و پاسخ سوال این بزرگوار رو خواهیم داد. خب جناب صیادی عزیز و بزرگوار از کرمانشاه ما در خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت
باشید.
برنامه خوب و عالی تو تشکر می‌کنید.
خدا شما رو نگهدار باشه و ان شاء الله
سلامت باشید.
خیر ببینید.
حالا من جان سوال داشتم و تا خلاصه میگم که وقت
ممنونم. بله.
خدا
خیر. اول
اینکه الان حاجا داشتن درباره بحث اون قمزنی و اون تیغ زدن و که استناداری کرده بودن، حالا یه سوالی برام پیش اومد آقا.
بله.
اینجا در مشتهدین بزرگ قبل مانند سید بحرالعلوم، مانند کاشف المتاح، مانند آقای ابوالحسن ثانی و الاخر، در اون موقع فتوا بر جایز زد بودن قمزنی و اینا دادن. این یه سال یا استحبابش اینو دادن.
بله.
این یه سال که اینو حالا آقا توضیح ما بدن.
انشالله. بله. خدمتون هستیم. بله.
سال دوم این که در مقتل حسین خوارزمی،
بله،
جلد دوم، اینجا امام حسین زمانی که یه سنگ پیشانیش میکنه در اون دوار دریری با لباسش وقتی خون پیشانی رو پاک میکنه، اونجا امام حسین میگه دوست دارم همین جوری رسول خدا رو ملاقات کنم، بگن منو فلانی و فلانی فلانت و فلانی و فلانی کشتن.
بله.
که در کتب تشیع اسم ابوبکر عمر رو بردن. حالا این سوال سومم که آخرین سوالمون باشه، وقت برنامه شما هم نگیرم.
بله.
در کتاب سیوتی، جلال الدین سیوتی، در کتاب درون منصور، زیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و امر منکم، سیوتی میگه پایه‌گذار همه جنایت ها که یکی از اونا کربلا بوده عمر بوده، که این دستور داد که هر کس امیر شما شد حتی اگر یک حبشی پستم بود اطاعتش کنید.
بله.
در هر حالی این سه تا سوال ما داشتیم. حالا حاجات مرحمت کنند
پاسخ
بدن.
حتما.
ممنون میشم.
بزرگوارید، خیلی لطف کردید، با برنامه خودتون، شبکه خودتون تماس گرفتید. سوالات قیم و ارزشمند شما پیش روز، البته از جنابالی و همه بینندگان عزیز و سرور عزیز و استاد محترم کسب اجازه میکنم که انشالله سری با اتاق فرمان بزنیم، یک فاصله ای رو بگیریم و داشته باشیم و بعد هم انشالله بر میگردیم با این سوالات و سوالات دیگری. انشالله برنامه رو به پیش خواهیم برد و نسبت به اون چه که شایسته است از نظر علمی بشویم اقدام خواهیم کرد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
حق گویم به ماه غم رسیدم، از تو ممنونم نکردی ناامیدم، مثل هر آب تو جونا حبیبت، نزد زهرا مادرت کن رو سپیدم، هر دم به گوشم در عزایت شال مشکی روی دوشم، کن عنایت جامعه ماتم به اذن حضرت صدیقه کبرا بپوشم. میرسد در بزم ماتم مادری پهلو شکسته با قد شش ماه در آغوش ربابت، یک سال روی پای ام خوابت، تشنگی در کاروان معنا ندارد تا که روی دوش سقا مشک آبت. زینب خرد محرم با علی اکبر ندارد قصه و
بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. از اینکه بزرگواری میفرمایید با برنامه خودتون مرتبط هستید، تماس میگیرید، بسیار ممنون هستیم. به ویژه طرح سوالاتی که شما بزرگواران دارید خیلی جهت بخش است و کمک میکنه به قنای علمی بحث ها و مباحثی که لزوماً باید مطرح باشه. یکی از سوالات، خب جناب آقای صیادی بزرگوار از کرمانشاه دو سه تا سوال داشتن که یکیشون بخش حاج آقا غمزنی بود، که البته خب در غمزنی ممکنه، حالا من اینو کامل تر کنم سوالشون، که شرایط زمان و مکان و موقعیت و این مسائل هم دخیل باشه. مثلا ما در فرضمون که در شرایط خودمون در یک مقطعی بود که رسانه‌ها خیلی ضعیف عمل می‌کردن، چنین رسانه‌ای اصلا نبود که خبررسانی بکنن، الان خبررسانی می‌کنن. منظور مداخله‌های خارجی هم ممکنه در این مسئله دخیل باشه، ضمن اینکه این بخش می‌تونه یه بخش احکامی هم باشه که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 19 تا 20 این برنامه پخش میشه و عزیزان این گونه سوالات رو می‌تونن اونجا هم بپرسن. در این حال ما در خدمت شما هستیم.
همونطور که اشاره فرمودید، ماهیتاً بحث غمزنی خب بعد فقهی داره، طبیعتاً در برنامه‌های احکام اینها بیشتر قابل پیگیری است و دیدگاه فقها در این ارتباط. اونچه که باعث شد تو این برنامه ما پاسخ بدیم به سوالی که در این باره رسیده بود، بعد تاریخیش بود که به هر حال اون روایت مسلم جساس آیا به لحاظ تاریخی صحت دارد یا خیر، که عرض کردیم این روایت چون مستند قرار گرفته برای برخی از کسانی که مدافع و به هر حال مجوز میدن برای بحث غمزنی، از این جهت اشاره کردم به سندش و امثال اینها. نکته ای که بیننده عزیز اشاره فرمودن، اتفاقا وجه غالب در میان بزرگان ما مخالفت با این مسئله بوده قدیم، که الان که دیگه به هر حال با توجه به نکته ای که از تالیم اشاره فرمودید که سوء استفاده های عجیبی که از این مسئله میشه، ممکن یک زمانی برحال این آثار سوء فرهنگی و سوء استفاده هایی که از این مسئله میشه به پررنگی امروز نبود، اما امروز شما کافی است به شبکه های اینترنت و اینها سایت ها مراجعه بکنید، یک واژه عاشورا رو اگر سرچ بکنید در اینترنت، این افراد مغرض اولین چیزی که اونجا قرار دادن تصاویر غمزنی است و شیعه رو معرفی کردن با غمزنی و خون ریختن امثال اینها، و خب پیداست که کاملا دشمن از این مسئله داره بر ضد مذهب و مکتب سوء استفاده میکنه. در حدی که بنده سراغ دارم از دیدگاه های بزرگانی از فقها، مثلا مرحوم اسد محمد کاظم یزدی معروف صاحب کتاب العربة الوثقا، که بعد از این بزرگوار فقهای ما هر کی آمده بر العربة الوثقا مرحوم سید محمد کاظم یزدی حاشیه زده و امروز هم دروس خارج فقه و اینها بر مبنای کتاب عروه پیش میره، ایشون یکی از مخالفین سرسخت این مسئله بوده. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی از مخالفین بوده و مرحوم آیت الله بهجت یک تعبیری دارن درباره مخالفتشون تا آخر با این مسئله. بزرگانی که بعداً اومده مرحوم آیت الله خویی و شاگردانشون مثل آیت الله تبریزی، دیگران به هر حال و به خصوص مقام معظم رهبری با توجه به فضا و شرایطی رو که ایشون میبینن در سطح جهان و فقهای دیگر معاصر ما، از این جهت بنابراین تردیدی نمیماند که اگر قبلاً هم برای فقیهی ضرر مسئله برای مکتب خیلی محرز نشده بود و احیانا بر اساس یک مستندی یا یک برها دیدگاهی فتوا به جواز داده بود، اما امروزه دیگه کاملا مشخص هست و جا داره نکته خوب عرض بکنم. در جای خودش این نکته خیلی جای بحث دارد که شواهدش رو بیاریم از روایات اهل بیت، و اون است که اهل بیت علیهم السلام از اون روایات استفاده میشه دنبال شیعیانی بودند زمانشناس و عاقل که بر اساس عقل و شناخت شرایط زمان پیش برند و در زمان خودشون اهل بیت علیهم السلام گاهی شیعیان رو ملامت میکردند به خاطر برخی از رفتارهایی که اون رفتارها رو نباید انجام میدادند و انجام میدادند و اهل بیت رو ناراحت میکردند و بعد اهل بیت علیهم السلام گفتند به هر حال این نوع چیزها بر اساس اون عقلی که خدا به شما داده یا اون چه که ظاهر وحی و اینها قابل تشخیص بود، چرا شما این چنین عمل کردید؟ لازم نیست که هر چیز رو دونه بدونه به ما بگن، بلکه عقل حجت الهی است. امروزه کسی مقدار تأمل بکنه در مسئله غمزنی و اینها، به هر حال خب راجع به این مسئله طبعا میشه مسیر درستری رو طی کرد. این اجمال مسئله بود. حالا اون بعد تاریخیش رو فقط خواستم اشاره بکنم که به هر حال گزارش ها درباره نوع آوردن اهل بیت به کوفه تایید نمی کند وجود محمل و روایت مسلم جساس و امثال اینها رو. یکی دو سوال دیگه هم
بله بله این رو من داشتم. یه سوالشون بپرسم؟
بله بله.
یه سوالشون این بود که در مقتل الحسین خوارزمی جلد دو که امام حسین علیه السلام وقتی که صورت نازنینشون خونین میشه و بدنشون، میگن که با همین حال میخوام خدا رو ملاقات بکنم و از شبت که حالا بعد منتها یه چیزی من به اضافه کنم به سوالشون که در کتابای شیعه حالا این مقداری که ما خودمون مشهوریم مثلا لحوف و از شبت ارشادینا کمتری اصلا ندیدیم که اسمی از افراد اینجوری ببرن یا اینکه این بیان نشده باشه، فقط تو کتاب اهل سنت باشه. این توضیح بیشتر بدید.
بله ببینید، حالا مقتل خوارزمی یکی از در حال مقاتلی است که مورد توجه هست.
بله.
و خود خوارزمی هم در حال جز عامه هست و این مقتل رو نوشته. عبارت رو هم با تعبیر فلان و اینها آوردد، این کنایه رو گاهی حمله بر از اون متصدیان خلافت میگرفتن. حالا کار نداریم برفرض چنین چیزی هم صادر شده باشد، وجهش این هست که به هر حال اون مسیر انحرافی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به شخص هیچ کار نداریم در اینجا، سراغ مصداق نمیریم که حساسیت های به هر حال ممکنه عزیزانی که بیننده برنامه ممکنه بوده باشن از غیر شیعه داشته باشن، اصلا به هیچ وجه سراغ مصداق نمیریم، نیازی هم نیست سراغ مصادیق بریم، بحث مبنایی میکنیم و اون بحث مبنایی این هست به هر حال تأمل بکنیم در تاریخ حادثه عاشورا و حادثه مشابهی که پیش آمد. فرض کن بعد از عاشورا حادثه حره واقم، حمله سپاه یزید به مدینه، اونجا که دیگه مختص شیعیان که نبود، مختص اهل بیت که نبود، مردم مدینه رو مورد تاراج قرار داد، مورد قتل عام قرار داد یزید و سپاه یزید و متاسفانه نوامیس مسلمون ها رو مورد تاراج قرار دادن، نزدیک بیش از 1000 فرزند نامشروع میگن در اثر واقعه حره واقع در مدینه متولد شد، خونها ریخته شد، یا حمله سپاه یزید به مکه امثال اینها فجایعی است که رخ داده دیگه. ولذا اینجا باید دید که این فجایعی که رخ داد در نتیجه حاکمیت مثل یزیدی است. و یزید رو کی نصب کرد؟ پدرش معاویه، اون رو به عنوان ولایت عهدی نصبش کرد و عرض میکنم که به زور از مردم بیعت گرفت برای یزید. معاویه چگونه بر سر کار آمد؟ کی معاویه رو پروبال بهش داد و در شام او رو به عنوان والی نصب کرد و بعدش هم تأییدش کرد؟ به هر حال ما بریم سراغ مصادیقی که موجب تأیید امثال معاویه شدن، در عین اینکه اذعان میکردن روشش باطل هست اما او رو مورد تأیید قرار دادن. یک مسیر انحرافی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله پدید آمد. حاصل اون مسیر بعد از 50 سال از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله شهادت مثل حسین نیست که عرض میکنم که سبت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی امت اسلامی رفته رفته رسیدن در اثر انحراف به جایی که متقرباً الی الله مثل حسینی رو به قتل میرسونن و سر حسین سلام الله علیه بر نیزه میره و شهر به شهر گردانده میشه و یک فطرت های بیداری مثل امثال عبدالله ابن عفیف و امثال اینها اعتراض میکنند. و به هر حال این روایات اگر صادر شده باشد ناظر هست به ریشه یابی این فضای انحرافی خلافتی که در عصر عبدالله سلام الله علیه پدید آمد. یک سوالشون
آره. یه سوالشون هم باز از جلال الدین سیوطی هست که ذیل عطی الله پایه‌گذار جنایت و باز ایشون مصداقی برخورد کردن فرض رو گفتن که به تبع اندیشه های فردی که تبعیت از یک ولایتی رو ولایت هر کسی رو جایز میدونه، این چقدر صحت و سقم تاریخی داره؟
هم صحت تاریخی دارد به لحاظ صدور این گونه احادیث و هم صحت حدیثی دارد، نه اینکه خود احادیثی که ادعا کردن پیامبر نسبت دادن صحیح باشد اما این رخ داده و اون شاهدش هم کتب حدیثی معتبر نزد اهل سنت هست که اصلا بابی برای مسئله باز کردن و اصلا فرهنگی شد در زمان از میکنم که خلفا تا برسه دوره بنو امیه و اینها. عزیزان بیننده اصلا به کتاب صحیح مسلم که یکی از صحاح معتبر نزد اهل سنت هست مراجعه کنید. در اونجا یادمه که اصلا بابی دارد، مضمون اون باب اینه، باب لزوم اطاعت حاکم و به هر حال امیر و حاکم و کسی که به هر حال بر مسند امور مسلمان ها نشست از او باید اطاعت کرد. و در اونجا روایاتی هست، یادم میاد یه روایتش حداقل از حذیفه ابن یمان هست. حذیفه شخصیت بزرگواری بود و شیعه امیرالمؤمنین هم بود اما به اون نسبت داده اند این حدیث رو. معتقدیم که بخشش صحیح، بخشش قطعا نمیتونه صحیح باشه اما به هر حال متاسفانه این چنین نقل شده که در اونجا حذیفه از پیامبر نقل میکنه که حضرت فرمود که بعد از من کسانی خواهند آمد که اینها بر اساس سنت من عمل نمی کنند، کسان حاکم میشن. بعد حذیفه میگه یا رسول الله چنین زمانی ما درک کردیم چه کنیم؟ حضرت بهش مثلا این قسمت انتهای روایت ما نمیتونیم بپذیریم. بله سردش خب بله که حضرت فرموده باشد که باید اطاعت بکنید نباید اعتراض بکنید، قریب به مضمون. و ولو اینکه مال تو رو بگیرن و پشت تو رو با شلاق بیازارند مضروب بشی و این اخذ مالک و ضرب ظهرک، تو باید شما باید اطاعت بکنید، فضا رو به هم نریزید و اینها. و این فرهنگ شد که رسید به اینجا که عرض میکنم امثال شمر و ابن زیاد و اینها ابا عبدالله سلام الله علیه رو با این عنوان که این خروج کرده است بر خلیفه ای که طبق این روایات مثلا پیامبر فرموده نباید بر خلیفه زمان بر حاکم زمان خروج کرد و اعتراض کرد و صبر کرد و نهایتا یک نصیحتی کرد، نه اینکه قیام کرد و اینها، لذا خون حسین حلال اعلام شد ریختنش به خاطر وجود یک چنین فرهنگی. لذا عزیز بیننده نکته که نقل فرمودید بله با توجه به اینها متاسفانه به عنوان یک فرهنگ در زمان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته رفته نهادینه شد در جامعه.
خب ما در خدمت برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای محمدزاده از قم هم هستیم، انشالله که توفیقی باشه سوال و نکته این عزیز رو بشنویم و در خدمت این بزرگوار باشیم. جناب آقای محمدزاده بفرمایید.
جناب رضایی فر از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضرت استاد جباری.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید و بینندگان عزیز برنامه‌تون. تو سوال داشتم از حضورتون.
جانم بفرمایید.
اول اینکه در یه برنامه تلویزیونی می‌دیدم که بله. فرزندان حضرت مسلم بن عقیل
بله.
آقا امام حسین رو با لفظ دایی صدا می‌کردن. بعد می‌خواستم ببینم اینو اگر ممکنه از حضرت توضیح بفرمایند که
بله.
واقعا امام حسین دایی فرزندان حضرت مسلم بن عقیل بودن. و سوال دوم اینه که در همین دهه اول محرم که
فرصت
پیش اومد شب هفتم رفته بودیم برای عزاداری، میفهمدن که آبو از امشب بر امام حسین و خاندان عزیزش بستن و دقیقا دوباره همین مدت در شام تاسوعا که شب عاشورا باشه میفرمودن که تمام افراد و یاران امام حسین غسل شهادت کردن. میخواستم ببینم این درسته از لحاظ تاریخی؟ اگر که قصد شهادت کردن که آبو که بسته بودن، خدای نکرده قصد ایجاد شبهه ای نیست، برای اون سوالی پیش اومده. بهترین فرصت دیدم که از کارشناس محترم برنامه سوال بفرمایید.
خیلی بزرگواری فرمودید، ممنون هستیم. به هر حال اینها هم سوال دیگه باید از نظر علمی و تاریخی مورد بحث و بررسی قرار بگیره، اون هم از اصحاب و کارشناسان خاصی که کارشون در این زمینه هست. ممنونیم جناب آقای محمدزاده، اگر امری نیست با شما خداحافظی میکنیم. خب دو تا سوال ارزشمند این بزرگوار داشتن، که یکی فرزندان مسلم که این لفظ دایی که به کار میره چقدر از تاریخی.
بله.
بله.
دلیلش این هست که جناب مسلم با دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رقیه بنت علی با ایشون ازدواج کرد و این فرزندان از اون بانو بودند. البته رقیه از غیر حضرت زهرا سلام الله علیها، از همسر دیگری است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. لذا امام حسین سلام الله علیه و طبعا امام حسن سلام الله علیه اینها دایی های ناتنی فرزندان مسلم محسوب می شدن، از این باب این اطلاق می شده. و این جناب رقیه هم از حاضران در کربلا بوده و لذا برخی ممکنه که اون تعبیر خطاب ابا عبدالله علیه السلام یا رقیه هنگام وداع رو حمله بر این کرده باشند، بر این رقیه که بزرگسال بوده و به هر حال بانوی بوده، در هنگام وداع حضرت ازشون مثل حضرت زینب سلام الله علیها اونها خداحافظی کردن. این یک نکته. نکته دیگر هم راجع به بحث غسل، واقع مطلب غسل شهادت در شب عاشورا در منابع معتبر ما نقل نشده و در منابع متأخر بعضا نقل شده. پس اولا به لحاظ سند معتبر نیست، ثانیا برفرض اگر کسی بخواد توجیه بکنه، حالا دیگه نیاز به توجیه هم نداره چون نقل معتبری نیست، برفرض بخوایم توجیه بکنیم، ممکن اینطور بگیم که برخی اینطور گفتن که وقتی که اونجا حفر میشد کربلا، اون قسمتی که به هر حال خیمه ها زده شده بود، به آب شوری میرسیدند. اون حفری که ابو عبدالله علیه السلام کرد که بعد از روز هفتم، که به درستی اشاره فرمودید روز هفتم بر اساس دستور ابن زیاد منع آب کردن، بعد از اون دارد تاریخش معلوم نیست کدوم شب بوده که دارد در یک نوبت امام حسین سلام الله علیه تشریف بردن پشت خیمه ها، 19 قدم اینطور که ذهنم یاد در نقل هست قدم برداشتن و جای حفر کردن آب گوارایی، از اونجا ظاهر شد، به اصحاب فرمودن بردارید و استفاده کنید و به هر حال و توصیف به ظاهر و نقل است که این یک خرق عادت بوده و این تکرار نشده دیگه، و الا خب اگر چنین چیزی میشد تکرار میشده حضرت. بعد از این بود که خبر به جبهه عمر سعد رسید، منع کرد، یعنی ابن زیاد دستور داد، گفت که خبر رسیده که حسین حفر میکنه با آب چی میکنه استفاده میکنه، مانع بشین، از هر طرف نگذارید. برخی از محققین این توجیه کردن که ممکنه احیانا حفری کرده باشن نه به اون شکل خرق عادت، به آب شوری رسیده باشن که قابل شرب به اون شکل نبوده، از اون آب ممکنه که احیانا برای غسل استفاده کردن، توجیه است که از اون در صورت قبوله. ثانیا برای غسل خب آب زیادی لازم، ما تصورمون غسل هاییست که امروز خودمون انجام میدیم، خب متاسفانه اسراف های زیادی میشه در حالی که گاهی با یک لیوان با یک ظرف کم آب میشه غسل کرد و به هر حال اینکه اون قسمت بدن خیس بشه با یک ممکن پارچه خیس بشه و مالیده بشه به بخش بدن کافیه، و بزرگان رو در حالا چون دارن که آب اندک غسل رو انجام میدادن، اینها هم عرض میکنم فرع این است که اصل روایت روایت معتبری باشه، بخوام سراغ توجیه و تبیینش بریم، در حال که عرض کردم که این روایت در متون معتبر نقل نشده و لذا جام نداره بیان بشه. حالا خوبه، حال پس اینجا که این عرض شدی، نکته دیگر هم عرض کنم منشأ شبهه شده و اون این هست که بر اساس یک نقلی که در تاریخ طبری و اینها هست، قرائتی از اون خبر تاریخ طبری و برخی آثار دیگه شده و اون اینکه ظاهر اون است که صبح عاشورا در یک خیمه ای خود ابا عبدالله علیه السلام و اصحابشون یک به یک میرفتن و نوره بر بدن میمالیدن و این ها با منشأ شبهه شده که صبح عاشورا چه وقت این کار هست، در حالی که این از جمله موارد تصحیفه. تصحیف یعنی یک کلمه ای در متن روایت یا در سند روایت هست که شبیه کلمه دیگه است و این به اشتباه خونده میشه، ولذا اینجا تعبیر به نوره در واقع به تعبیر برخی از بزرگان به تور بوده، به تور به نوره شده. تور چیه؟ تور گفتن ظرف‌های بزرگی بوده که تو این ظرف‌ها گاهی آب می‌ریختن، گاهی چیز دیگه. و اتفاقا در ارتباط با ملاقات ابای عبدالله علیه السلام با سپاه هور، اونجا اتوار هست، یعنی در اتوار در این تورها ظرف‌های بزرگ آبها رو ریختن که سپاه هور استفاده کنه خودشون و اسبانشون. صبح عاشورا در خیمه در این تور، یعنی ظرف بزرگ، مشک آماده کردن، مشک قرار دادن و یک به یک اصحاب ابی عبدالله علیه السلام میرفتن و اونجا تو یک مورد داره که با هم شوخی هم میکردند و با اشتیاق میرفتند و از این مشک ها بر بدن میمالیدن، مثل یک دامادی که داره میره به حجله. در حقیقت شوق شهادت بود و این نشان اشتیاق اینها به اون چه که در پیش دارن بود. بحث مشک مالیه به بدن هیچ به اصلا ربطی بحث نور مالیدن ندارد که این منشأ شبهه شده.
جناب استاد،
حالا بگن اگر آب نبود پس چطور مثلا اون رو نیاز آب هست دیگه.
و این تلقی که حالا دیگه از هفتم علل اطلاق، یعنی به صورت مطلق تا دهم هیچ آبی نبوده،
اینم درست نیست. دلیلش هم این است که غیر از این موردی که عرض کردم راجع به آب آوردن به خرق عادت، یعنی زمین رو حفر کردن، یک گزارش داریم قدر متیقن یک مورده که دارد که شاید شب هشتم بوده باشه که ابی عبدالله علیه السلام فرستادند حضرت عباس سلام الله علیه، اونجا حضرت علی اکبر هم طبعا بوده، حدود عرض میکنم که 30 سوار و 20 پیاده یا بالعکس تردید از منه، با 20 مشک، بعضی هم 50 مشک گفتن، رفتند و موفقشون آب آوردن. بلذا آب بود اما محدود بود، محدود و دوچار محدودیت آب بود.
خصوص
روز عاشورا که دیگه واقعا دیگه.
بله درست. استاد میخوام که وقت محدودی که داریم استفاده بکنیم و از بین نره. ما چون بینندگان ما نوعاً همه عزیزان آیان اهل شیعه سنت فرقی نمیکنه، فرهیخته هستن، اهل تحقیق و مطالعه و پژوهش هستن و خیلی وقتا میپرسن که چه آثاری، چه کتابهایی بخصوص در فضای نهضت امام حسین علیه السلام مطالعه بشه. یه اشاره یا مجلد کتاب شناسی که دوتا کتاب حداقل معرفی بفرمایید.
چون فرصت کم هست من فقط اکتفا میکنم به حال به ذکر یک کتاب، اگر فرصت شد کتاب دیگری هم عرض میکنم. عزیزان بیننده مستحضر شاید باشید و خوب بشوید که در سالهای گذشته تحقیقات خوبی شد راجع به حادثه کربلا، هم به لحاظ شناسایی شهدا، اصحاب و شرح حال اونها و هم موضوعها، مجموعه هایی که راجع به حادثه کربلا نوشته شده، یک مجموعه مفصلی این دانشکده حدیث و مؤسسه دارالحدیث ده. انجام دادن با عنوان دانشنامه امام حسین، بیش از 10 جلد، شاید 12 یا 14 جلد تردید دارم در این حدود هست، که بعد خلاصه از اون رو با عنوان شهادت نامه امام حسین تلخیص کردند و عرضه کردند. البته اون کتاب ارزشمندی است، اما کتاب تحقیقی دیگری که مبتنی بر تحلیل و در حدی که من همراه بودم با این جمع و شاید یک دهه وقت برد، کتابی که الان مقابل من هست با عنوان تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام، این کتابی که عرض میکنم که دست من هست، این کتاب در دو جلد تدوین شده با همین عنوانی که عرض کردم که به
شما کتاب رو میخواید یا زحمتش با شما؟ بله
عرض میکنم که
بله، این کتاب
در دو جلد با عنوان تاریخ قیام و مقتل جامعه سید شهدا علیه السلام توسط یک گروهی بیش از 15 نفر از محققان و تاریخ پژوهان این کتاب تهیه شد. حدود عرض میکنم 10 سال تقریبا وقت برد و من از نزدیک همراه بودم زیر نظر جناب استاد مهدی پیشوایی که ایشون در حقیقت مبتکر بودن، مطرح کننده بودن و ناظر بودن نسبت به این بحث. انصافا کتاب ارزشمندی است، بر اساس منابع معتبر تلاش شده که حادثه عاشورا بررسی بشه، تحلیل بشه. همین نکته‌ای که الان عرض کردم نکات ابتکاری این کتاب، بحث تور که اشاره کردم نکات ابتکاری است که فکر نمی‌کنم غیر از این کتاب کسی اینو مطرح کرده باشه. و این دو جلد هم یکی دو سال هست که تلخیص شد با در یک جلد با همین عنوان گزیده تاریخ قیام و مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام، که این در حقیقت تلخیص اون دو جلد هست که عزیزان بیننده میتونن اونهایی که حالا نمیخوان مفصل وارد مباحث تحلیلی قبل و بعد از این یک جلد اصل کتاب در دو جلد هست. آره. میتونه از همین کتاب استفاده کنه که متن حادثه هست با یه مقدار شبهات و سوالات و زمینه ها و امثال اینها. اجمالا من بهترین منبعی که میتونستم در این فرصت کوتاه معرفی بکنم به ذهنم رسید که همین کتابه و امروز همراه آوردم.
از همراهان این کتاب آقای قروی هم بودن؟
جناب استاد بله محمد هادی یوسفی قروی نقش بسیار ارزشمندی و خوبه هم اصلا همین نکته ای که عرض شد، بحث تور و تصحیفش از میکنم که تحلیل هایی که ایشون داشتم انصافا تحلیل پذیرفته به جایی و درستی هم هست، شواهد خوبی هم و موارد مشابه استفاده های خوبی از ایشون شد در طول تهیه این مقتل با توجه به تبحری که ایشون در ارتباط با تاریخ دارن، فقه دارن، کلام دارن و به هر حال ادبیات عرب دارن، استفاده خیلی خوب شد و حق انکارناپذیریشون در این کتاب دارن و دیگر دوستان محققی که افراد تاریخ پژوهی بودن که به هر حال تلاش کردن حادثه عاشورا که یک بحث تاریخی است بر اساس متد و روش علمی بررسی بکنن و اینطور نباشه به هر نقلی اعتماد بکنن. منابع 5-6 قرن اول هجری که به هر حال منابع اولیه هستن از اونها تلاش شد اینجا استفاده بشه و اگر نقلی اینجا نیامده، مورد اعتماد قرار نگرفته، طبیعتا تو منابع اصلی نبوده که اینجا آورده نشده.
این ویرایش هم ظاهرا شده، یعنی قبلا چاپای بعدی خورده و
چاپای متعددی بیش از 15-16 چاپ خورده این کتاب و استقبال خیلی خوبی شده و الان هم دوستان در حال از میکنم که بازنگری هستند، استدراکات و احیانا برخی از نکاتی که از اطراف و اکناف همطور از علما غیر اونها میرسه این هم دو جمع‌آوری شده و داره اعمال میشه. در آینده انشالله در یک ویرایش علمی جدیدی چاپش عرضه خواهد شد.
بسیار خیلی عالی، خیلی خوب، زحمت شد جناب استاد، دستون درد نکنه. از جان استاد فرمان ببینیم وقتمون تمام شده ظاهرا. ما جا یک دقیقه هم اگر پندی موعظه‌ای نکته‌ای هست بفرمایید.
اهل پند اهلیت می‌خواد، اما به هر حال عرض می‌کنم که انشالله ما در ارتباط با حادثه کربلا موظفیم، همه ما بر تحریف زدائی. این حادثه ایست که عظمتش تاریخ رو فرا گرفته، هر کسی به نوبه خودش باید تلاش بکند که این حادثه به درستی بر اساس واقع اون عینیت و اون چه که مرضی خداوند متعال هست و این حادثه رو به اهداف خودش نزدیک میکنه پیش ببرد. کسانی که عالم هستن، اهل فن هستن، یک رسالتی دارن، کسانی هم که به هر حال ممکنه که چندان در وادی تخصص‌های علمی داخل نشده باشند، تلاش بکنن از نوع اون رفتارهایی که به هر حال ممکنه که ضربه بزنه به این حادثه یا کلماتی، رفتارهایی که اینها احساس میشه که به هر حال اصالتی ندارد، مورد رضایت اهل بیت نیست، از اونها اجتناب بشه و تابع انشالله اون اصولی باشیم که مذهب رو تأیید میکنه.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بهره‌مند شدیم، نکات خوب ارزشمند، سوالاتی که بر مبنای پژوهش‌ها و مسائل تاریخی مبتنی بود و مطرح شد. الحمدلله شما بینندگان عزیز و بزرگوار که با برنامه خودتون بزرگواری کردید و تماس گرفتید، از لطفتون و از امتنان و بزرگواریتون ممنون هستیم. انشالله که باز همین ارتباط همچنان برقرار باشه و با بزرگواری شما نگاهتون هدیه بشه به این برنامه و برنامه‌های دیگه و عزیزان هم کاملا در خدمت شما باشن. تا برنامه دیگر که انشالله با دعای خیرتون توفیق زیارتتون و ورود بر قلب‌های پاک شما حاصل بشه، شما بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.